دن توی اجتماع پاشون باز میشه، قطعا دوروبری های خودشون رو میبینن که حالا یک بابایی هست که صداش میکنن بابا. شما چی جواب داشتید واسه این بچه ها؟ دوست داشتید که زودتر بزرگ شن و بهشون بگید که پدرشون چه پهلوانی بود، چه قهرمانی بود، یا اینکه نه اول و ولا داشتید که چجور این بچه ها رو میخوام بزرگ کنم، چه اتفاقی قراره بیفته؟ چی بود اون حس اون جواب شما برای این بچه ها چی بود واقعا؟
بله، من اون موقع فکر میکردم که یه همچین برنامه پیش بیاد و بچه ها همیشه وقتی بزرگ شدن از من یه همچین سوالی رو بکنن و من همیشه به اینا میگفتم که بچه ها باباتون شهید شدن، پیش خدا رفتن، تو آسمونا رفتن و همیشه اینا از من میپرسن که بابا تو آسمونا به ما نگاه میکنه، بابا تو آسمونا الان چی کار میکنه، و من همیشه اینا رو یه جور توجیه میکردم، باباشون صحبت میکردم و خودتون میدونیم که بدون مشکل نمیشه، همیشه هست این مشکلات، ولی خب کنار اومدیم با همه چی، الحمدلله تو شکر خدا
همه این کلن یه فضایی رو اینجا حاکم کردید. یک آسید حسن هم الان عشقاشون سر و زیر شد، یه سوال عجیبیه، انشالله که خدا پشت و پناه همه تون باشه. آسید سوال تو برای ما تعریف کن. خوبه
قربون شما برم. حالا چی بگم، من فقط همیشه گفتم، همیشه هم میگم، یعنی ندیدم مثل مادر خودم، هنوز ندیدم، شاید باشه ولی من هنوز ندیدم، من نمیدونم چی جلش تشکر کنم.
بگو حرفت، مادرت بگو واقعا اینو. حس و حال خوبه که بدونن که شما هوای همو دارید.
حالا چی بگی؟ از همیشه مادرم، همیشه از مادرم میپرسیدم، میگفتم که چرا ازدواج نکرد، چرا ازدواج میپرسن، چرا ازدواج جاوشه خوش بپرسه.
باش خانم چرا ازدواج نکردی؟
من اصلا حقیقتش دیگه اصلا امیدی به ازدواج و به زندگی و به اینجور چیزا نداشتم. من فقط همین دلم میخواست بچه هم پیشم باشم و هرچی که در جونم و از همه چیزم مایل دارم، از زندگیم، از همه چیزم برای بچه هم.
انشاءالله زنده باشید آج خانم. ما کمترین کاری که میتونستیم بکنیم از طرف رادیو این بود که بیایم یک وصفی از زندگی شما داشته باشیم، هرچند خیلی دوست داشتیم شما رو از نزدیک ببینیم و بیشتر باهاتون آشنا شیم، اما خب نشد، همینجوری هم غنیمتیه. خیلی سپاسگزاریم ازتون آشنا.
ممنون، زنده باشید. خیلی ممنون که شما هم زحمت کشیدین و صحبت‌های منو شنیدید.
این حرفای شما بسیار آموزنده بود و تاثیرگذار، خیلی ممنونیم ازتون.
خواهش می‌کنم، زنده
باشید. سلام علیکم. خدا
حافظ.
با سید حسن کاری ندارید؟
نه
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. به امید
باعث افتخارم بود که با یه شخص بزرگواری مثل شما. نه بابا این چه حرفیه دیگه، محل کارت ما مزاحم شدیم، کارو تعطیل کردی، وقتتو در اختیار ما گذاشتی، خیلی بزرگواری کردی، خیلی بزرگواری کردی. لطف کن، من باز عذرخواهی میکنم.
نه
اون چشمای قشنگ تو به زحمت انداختیم یه چند تا قطره اشک ازش سر زدی شد. قربونت برم، بزرگواری مرسی. با اجازه
چکرتم.
میسیم چی؟ میسیم چی؟
بله فرمانده.
فقط فرمانده ای رو برام بگی.
بله چش سید. بفرمایی صحبت کنی.
بفرمایی فرمانده. قاسم، قاسم رسول، قاسم، قاسم رسول، رسول جان اینجا حسابی دارن مهمون نوازی میکنن، چند تاشون هم مستقیمن اصرار زیادی به پذیرایی دارن، آدرس بدید از خجالتشون در بیای.
سید قاسم، آتشبار دشمن خیلی سنگینه.
من نگرانه این قدرشو چیا شدم، دارم بچه ها را اینه برگ خزو میریزن. برا آهنی کلا چمچین
برای سرم افتاد.
گیر مال منو بذار رو سره، حواست به قناسی چیه باشه.
ای بابا پس خودت چی؟
من فرماندتم، وظیفه تو هم اطاعته.
چشم. قاسم، قاسم تو تیر خوردی. قاسم این تیر قنلاز سم من بود، نه تو رفیق. قاسم درست خورده به شقیقت، اون چه که خواب دیده بودی. قاسم
موسیقی
همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داری آنه، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت میاری آنه، کسی جا تو نمیگیره تو قلبم، پناهی غیر آغوشت ندارم، صدامو میشنوی این التماسه، تو تنهایی ولی تنها نذارم، همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داریانه. تعبیر رویای تو باشم، همیشه بغض تو دنیامو لرزوند، هوای گریه هامو داریانه، یه عمره که فراموشت نکردم، منو به خاطرت میاریانه، هوای گریه هامو
لحظاتی که با یاد خوبان آرامش رو حس کردیم هرگز فراموش نمی کنیم.
یاد خوبان بعد از پذیرش قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 27 تیر ماه 1367 با ناراحتی توی سنگرها به سر می بردیم تا اینکه پیام تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه را شنیدیم و متوجه اشتباه بزرگمون شدیم، چرا که در اسلام صلح و جنگ هر دو برای رضای خداونده و از این نظر بین اونا اختلافی وجود نداره. ملوصف صبح روز 31 تیر 1367 عراقیا حمله ای رو علیه مواضع ما انجام دادن و این اقدام برخلاف ادعاهای عراق مبنی بر صلح و دوستی بود. در اون زمان ما جلوی نفت شهر مستقر بودیم. حدود ساعت 11 صبح به منظور جلوگیری از نفوذ عراق تصمیم به نابودی پلی به نام پل سپاه گرفتیم و به محل مذکور رفتیم. اونجا بود که متوجه شدیم عراقی ها از پل رد شدن و قسمت قرارگاه لشکر رو تصرف کردن. به هر ترتیب که بود تا ساعت 12 شب به مبارزه ادامه دادیم و در این هنگام به دستور فرمانده به دسته‌های کوچکتر تقسیم شدیم و تا ساعت 1 صبح به طور پراکنده درگیری ادامه داشت. عراقی‌ها با بلندگو میگفتن که هدف ما از اسیر کردن شما فقط برابر کردن تعداد اسرای طرفینه و ما نمیخوایم شما را اذیت کنیم. ساعت 1 بامداد بود که من متوجه 6 نفر عراقی شدم که ما رو محاصره کردن و راه فراری برامون باقی نمونده. خلاصه اینجوری بود که ما هم اسیر شدیم. یکی از مهمترین کمبودا توی اردوگاه مسئله کمبود آب بود. هر وقت میخواستن ما رو اذیت کنن آب رو قطع میکردن. مثلا توی روزای تاسوعا و عاشورا و سایر ایام سوگواری آب رو قطع میکردن. گاهی وقتا قطع آب برای 4 تا 5 روز متوالی ادامه داشت. یه روز برای شستن لباسا به حمام رفتم و دیدم آب قطعه و ظرفی که مخصوص لباسشوییه کرم زده. نگهبانو صدا زدم و گفتم بیا با تو کار دارم. از اونجا که محیط حمام خلوت بود سرباز اولش ترسید و فکر کرد که نقشه‌ای دارم، اما بعد اومد و من اون ظرفو نشونش دادم و اون به حالت تأسف سر تکون داد و به صدام ناسزا گفت. به ما شام نمیدادن و ما مقداری غذا از صبح و ظهر نگه می‌داشتیم و شب می‌خوردیم. وضعیت درمانی هم خیلی بد بود و دکتر کوچکترین توجهی نسبت به بیماران نداشت. تعداد نفرات آسایشگاه هم متفاوت بود و از 12 نفر تا 200 نفر متغیر بود. یکی از مهمترین و متداولترین تنبیه ها عبارت بود از فلج کردن. کسایی بودن که 1000 ضربه کابل می‌خوردن اما حسرت شنیدن یک آخو به دل دشمن باقی می‌ذاشتن. یه نمونه از برخورد غیر انسانی عراقیا با اسرا این بود که برادرها جهت صرفه‌جویی در مصرف کبریت یه شمع رو روشن می‌کردن و هر کس می‌خواست سیگار بکشه به وسیله اون سیگارش رو روشن می‌کرد. یه دفعه افسر عراقی اومد و شمع رو دید و با این شمع پای برادری رو که میخواست سیگارش رو روشن کنه سوزوند که آثار سوختگی پاش هنوزم که هنوزه باقی مونده. یه بارم یکی از مامورا به من گفت باید اسامی فرمانده‌هاتون رو اعلام کنی وگرنه تو رو به اون اتاق میبریم. اشاره به اتاقی کرد که مقداری خون و تکه های گوشت کف اونجا بود و در ادامه گفت گوشاتو میبریم. منم اسامی بعضی از منافقین رو که اعدام شده بودن و اونا رو میشناختم بردم و اونا قبول کردن. یکی از ابراز محبتاشون این بود که بل اجبار از ما میخواستن تلویزیون نگاه کنیم و ما بنابر فتوای حضرت امام رحمت الله علیه که تلویزیون عراق رو حرام کرده بودن از این کار سرباز میزدیم. حتی حجت الاسلام ابو ترابی گفته بودن اگر تمثال مبارک حضرت امام رحمت الله علیه رو از تلویزیون پخش کردن شما نباید به اون نگاه کنین و همین امر باعث شده بود که عراقی ها حساسیت عجیبی نسبت به این مسئله پیدا کنن و گاهی متوسل به زور بشن که البته نتیجه مثبتی برای اونا نداشت. در رابطه با مسئولای اردوگاه که از بین اسرا انتخاب می شدن خاطره ای دارم که بیانش بد نیست. مسئول اردوگاه ما شخصی بود به نام سرگرد محمدی به ایشون گفته بودن باید نیروها رو توجیه کنی که بیان و مصاحبه کنن. سرگرد محمدی با آسایشگاه اومد و گفت اگر ببینم کسی از افسرا یا سربازا یا سایر نیروها حرفی علیه جمهوری اسلامی بزنه همینجا دادگاه صحرایش میکنم. بلافاصله اونا عوض کردن و به جای اون سرگرد کاشانی رو گذاشتن که ایشون هم به عراقیا گفت من بدون مشورت با سرگرد محمدی کاری نمی کنم و اگه قبول ندارین مسئولیت اردوگاه رو به کس دیگه واگذار کنیم. عراقی ها نیروهای سپاه و بسیج رو بیشتر اذیت می کردن و حتی در اردوگاه ما می خواستن که این برادرها رو از بقیه جدا کنن، اما با مقاومت بقیه اسرا روبرو شدن و نتونستن این کار رو بکنن. عراقی ها برای شناسایی افراد علامتهایی به کار می بردن. مثلا پشت پیراهن سرباز یه علامت ضربدر، پشت پیراهن افسرا یه دایره و پشت سر بسیجیا یک علامت مثلا ضربدر می‌کشیدن. وقتی توی حیات بودیم عراقیا با کابل بین بچه‌ها می‌گشتن و نمی‌ذاشتن سربازا و بسیجیا با افسرا و درجه‌دارا صحبت کنن. البته در مورد تنبیه‌ها فرق نمی‌کرد و همه رو یه جور تنبیه می‌کردن. چیزی که عراقی ها رو خیلی عصبانی می کرد این نظافت و پاکیزگی بچه ها بود. اونا وقتی این نظافت ما رو می دیدن حسرت می خوردن و سعی می کردن امکانات کمتری در اختیار ما قرار بدن و ما هم سعی می کردیم با ابتکار عمل و همکاری به بهترین نه از این امکانات استفاده کنیم.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه‌ها، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه‌ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو می‌بینم که آنلاین درس می‌خونه و دوستاشو تصویری می‌بینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیش هم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد میشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
بله، با ماسک زدن و شستن مرتب دست‌ها و فاصله اجتماعی هم به خودمون کمک میکنیم و هم به دیگران. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیک بشه. اینجا رادیو سواست.
و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
کوچه کوچه بوی گل. بخشی از وصیت‌نامه شهید محمد حسن شصت پاره.
خانواده عزیزم، من هم به عنوان یک سرباز کوچک اسلام با آگاهی کامل به جبهه آمدم تا بلکه بتوانم وظیفه ای را که خداوند به من محول کرده انجام دهم. اگر در این راه کشته شوم و اگر جنازه من تحویل شما شد، من را در کنار سایر شهدا در شهید آباد دفن کنید. و اگر جنازه هم به دست شما نرسید، بدانید که قبر من قبر تمام شهیدان است. آنجا برای من فاتحه بخوانید.
پس کوچه های قلب مرا جستجو نکرد، اما مرا به عمق درونم کشید و
ببین پسر چه راحت خوابیده. پسر من، همه یه پسرهای من، همه یه پسرهای من.
از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ناتم سر
من را به نامشان کردیم. تا هرگاه نشانی منزل من را می دهیم، بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو.
در برخورد استبدادی و استعماری با ملت‌ها، یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره این است که قدرت‌های استعمارگر و سلطه‌گر سعیشون در ایجاد حس حقارت در اون ملت‌هایی که میخوان به اونها تسلط پیدا کنن، یعنی یک مقدمه لازم برای اونها اینه که تحقیر کنند اون ملت رو، در او احساس حقارت به وجود بیارن، احساس ناتوانی رو به او تزریق کنند، به او تفهیم کنند که او چیزی نیست، هویتی نداره، کسی نیست و اهمیتی نداره. این یکی از کارهای اساسی است و این کار در ایران متاسفانه انجام گرفت، یعنی از اواخر دوره قاجار شروع شد، هم استبداد داخلی سلاطین آخری قاجار، هم سیاست‌های مداخله‌گر بسیار خطرناک و متنفذی که در کشور بودن، عمدتاً سیاست انگلیس، به این معنا دامن زدن که اون وقت البته روس و انگلیس هر دو تسلط داشتن، منتها روسا به دلایل گوناگونی که حالا جایی بحثش نیست یه مقداری عقب نشستن. عمده انگلیس ها مسلط بر مسائل کشور بودن که یه نمونش حالا اون قرارداد 1919 وثوق الدوله معروف، قرارداد استعماری معروف. یعنی این حالت رو در کشور، حالت تحقیر رو و حقارت عمومی رو و بیکار بودن و هیچ کار بودن ملت رو تحقق بخشیدن و همین زمینه شد برای روی کار آمدن کسی مثل رضای پهلوی و ادامه حکومت او و بعد روی کار آمدن محمد رضا پسر او، که این یک فاجعه، حادثه فاجعه باری در کشور ما بود که این رو دشمنان انجام دادن. ملت تماشاچی بود در زمینه روی کار آمدن رضاخان پهلوی، ملت تماشاچی بود، اصلا تأثیری نداشت، حضوری نداشت، لاو و نعمی اصلا نداشت. نگاه کردن یه اتفاقی افتاد، یه کودتایی شد و اینا، نه دنبالش گشتن که ببینن کی بود چی بود، نه اظهار نظری کردن، نه ایستادگی کردن و دچار عواقب سختش هم شدند. یعنی اون به اصطلاح استبداد به دیکتاتوری 50 ساله رو اینها تحمل کردند، ملت ایران تحمل کردند به خاطر همون احساس حقارت و تحقیری که عمل شده بود.
خورشید 29 صفر به ساعت 17:44 به پایان می رسد و راز و نیاز شامگاهی آغاز می شود. بار پروردگارا، در غروبی چنین امیدوار طلوع خورشید بخش دشت هستم، روشنم کن و جاری چون رودی که آفتاب در چشمانش خانه کرده است، یا نورون علا نور.
در حوالی خورشید